أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره آثار ذکر بود. شش اثر رو ذکر کردیم درباره آثار ذکر. اثر بعدی انس هست، انس با حق تعالی. در آغاز ذکر آرد انس با یار، در آخر ذکر از انس است و دیدار. این رابطه رو خوب دقت بکنید که عرض کردم در آغاز ذکر آرد انس با یار، در آخر ذکر از انس است و دیدار. ارزش این اثر جز با تعریفی که خود خداوند تبارک و تعالی از انسان ارائه میده کشف نمیشه. یعنی کسانی میفهمن که ارزش ذکر چیه که ارزش انسان رو بشناسن، ارزش انسان رو بشناسن. اگر خاطر شریفتون باشه یکی از آثار ذکر رو که قبلا خدمتون عرض کردیم این بود که ذکر مایه حیات قلب انسانه. اونجا توضیح دادیم همه حقیقت انسان قلب انسان هست، یعنی اون بخش انسانی انسان که تپشش با خداست، نه قلب مادی و سنوبری که قلب حیوانی ما هست. قلب بخش انسانی یا همون حقیقت انسان که قلب اوست. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. کار ما در رحم دنیا ساختن قلب هست، قلب سالم. هیچ وظیفه غیر از این تو دنیا دیگه نداریم. ازدواج انسان، اینکه ازدواج بکنه یا نکنه، با کی ازدواج بکنه، بچه دار بشه یا نه، چند تا بچه دار شه، چجوری تربیت بکنه، شغلش چی باشه، خونش کجا باشه، غذا چی بخوره، فعالیت‌های اجتماعیش چگونه باشه، درس چی بخونه، چه رشته‌ای بخونه، با مسائل اقتصادی چگونه باشه، همه تابع سلامت قلب انسان هست. یعنی اگر هر کاری و هر تصمیمی انسان میخواد بگیره با توجه به سلامت قلبش باید تصمیم بگیره. اگر چیزی با سلامت قلب انسان سازگاری نداشته باشه حرام محض هست. ولو از نظر فقهی و شرعی مباح و حلال هم باشه. چرا؟ چون حقیقت انسان قلب اوست. خب حالا این قلب در بدن شما در نظر بگیرید، قلب سنوبری، حیات همه اعضا به قلبه. اما حیات قلب چیه؟ قلب سنوبری، این قلب مادی، به خون دیگه ها، خون باید باشه بهش برسه تا این حیات داشته باشه بتونه کار بکنه. ذکر برای قلب انسان حکم خون رو داره. ذکر و انس با خداوند تبارک و تعالی این گونه هستش. اگر قلبی نتونه با معشوق خودش و هدف خودش جفت بشه در واقع ناکام مونده. شما چشم رو نگاه بکنید، اگر نتونه طول موج خوب جذب کنه، با طول موج ارتباط برقرار کنه، کوره. با فرکانس نتونه ارتباط برقرار کنه، گوش کر میشه. معده شما، پوست شما، سایر اعضا و جوارح شما اگر نتونن با جفت خودشون زوج بشن، ازدواج بکنن، جفت خود و زوج خودشونو به دست نیارن، اساسا فلسفه وجودیشونو از دست میدن. بخش انسانی انسان اگر نتونه با همسر خودش و زوج خودش، اله خودش که خداوند هست، انس داشته باشه، رفاقت داشته باشه، در واقع انسان مرده، یک مرده ای هست از نظر انسانی بین زنده ها، فقط حیاتش حیات حیوانی یا حیات گیاهی هستش. کسی که انس با خداوند تبارک و تعالی نداره زنده نیست. کسی که احساس نیاز به خدا نمی کنه، احساس نیاز به انس با خداوند تبارک و تعالی نمی کنه، مرده است. یعنی اساسا حیات انسانی نداره. غیر از مذهبی بودن ها، ما یه موقع مذهبی هستیم، یعنی میگیم آقا نماز واجبه، حجاب واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، انجام میدیم. اما یه موقع هستش که اصلا مقوله واجبه نیست. مقوله این هستش که تو به عنوان یک انسان خوراکی داری که باید بخوریش، همونطور که خوراک مادی رو خیلی خوب میخورید، سوالم نداره. الان دارید میوه مل میکنید، نوش جام میکنید، سوال نداره چرا دارید میوه پخش میکنید بخوریم. این اصلا چرا نداره. میگه ما یه بخشی داریم به نام بخش حیوانی، میوه ها برایش ساخته شدن، طبیعی است، حیات و نشاط بخش حیوانیمون به استفاده های حیوانیمون هست. این اصلا سوال نداره. که اگر کسی فعال باشه به عنوان انسان، اصلا سوال نداره که چرا باید با خدا انس داشته باشیم. اصلا خودش به طور طبیعی احساس نیاز میکنه، میگه من این بخش رو دارم، این بخش زوج مخصوص خودش رو میخواد، مجبورم به خواستش تن بدم، همسرش رو براش فراهم بکنم، زوج خودش رو براش فراهم بکنم. اصلا سوال نداره. کسی دنبال این هستش که بدونه چرا ما باید ذکر بگیم، چرا باید عبادت خدا رو بکنیم، چرا باید انس داشته باشیم با خدا، چرا باید احیا داشته باشیم. این معلومه هنوز خودش فعال نیست. مثل کسی که هنوز ضرورت ازدواج رو نفهمیده چیه خودش، نه علاقه ای داره، نه عاشق شده، نه بلوغی داره، بعد میخوام براش همسر بگیرن، زوری میخوان زنش بدن، شوهرش بدن، این همینجوری هاج و واج میمونه. میگن که ببین هم عروسی میکنم، ببین نان فلانی عروسی کرد، فلانی عروسی کرد، تو هم بیا عروسی کن. این اصلا هنوز هیچ احساسی نکرده که نیاز داره، بعد میره تن میده به ازدواج. تا آخر عمرم میگه که مثلا نمیدونم فلسفه این چی بود، ما مثلا نفهمیدیم، این بود که مثلا من برم ازدواج کنم، بعد صبح پاشم برم سر کار تا شب کار بکنم. اون خانومم میگه ما هم نفهمیدیم فلسفه ازدواج چی بود. هستن، خیلی هستن تو زندگی هم هستن، نمیدونم برای چی زندگی میکنن، برای چی ازدواج کردن. هستن در بخش انسانی خیلی ها بلوغ پیدا نمیکنن. وقتی بالغ نمیشه نمیفهمه ذکر چی کار است، ذکر چی میخواد به انسان بده، جایگاه ذکر تو زندگیش جایگاه دست چندم داره، جایگاه اصلی نداره، اصلا موضوعیت نداره که بگه من یه انسانم، نیاز دارم به یاد، به احیا نیاز دارم که یه شبایی رو بیدار بمونم، یه سحری داشته باشم، یه جمعه‌ای داشته باشم، یه روز تعطیلی داشته باشم. انسانم، این میتلمه، ذوقشو دارم، شوقشو دارم، مثل شوق و ذوقی که برای عروسی، برای مهمونی، برای مسافرت، برای غذا خوردن، برای تفریح انسان داره. وقتی بخش انسانی فعال میشه برای ذکر شوق و ذوق داره، برنامه داره، هدفمند، جهت داره، اصلا رسما جز برنامه‌های اصلی زندگیش میشه یاد خدا، نه اینکه از صبح تا شب پاشه کار حیوانی انجام بده، ضمن وسط این مثلا یه برنامه 4 رکعت نمازم دیگه خودشو مجبور کنه یه 4 رکعت هم نماز بخونه. برنامه‌های حیوانیش برقرار باشه، اما مثلا تو ماه رمضان هم یه 30 روزی هم روزه میگیره، سحرا پا میشه، سحری میخوره، نمیدونم خودش هم که میخواد چیکار بکنه. میگه ببین همه دارن میخونن تو تمام دنیا، این مسلمان‌ها دارن انجام میدن، ما هم وظیفه اسلامیمون هست باید انجام بدیم. خودش نمیدونه که این برای چی، میگه وظیفه شرعی، وظیفه اسلامی به انجام بدیم، میگه روزه بگیریم مثلا. خیلی حج و همینجوری میرن، میگن که آره اگه کسی مستطیع بشه باید بره حج. بعد میخوره حج چیکار میخوای بکنه اونجا؟ میگه نمیدونم، رفتیم پول ریختیم به حساب، ها تو کاروان هم دارن یادمون میدن چیکار بکنیم اونجا، باید این کارو کنیم، این کارو بکنیم. خیلی قشنگ توتیوار یاد میگیرن، اعمال حج هم انجام میدن. مثلا 7 دور بچرخیم، از اینجا شروع کنیم اینجوری بچرخیم 7 دور، این ذکرها رو بگیم معناش چیه، چی میخواد بگه، ما از تو حج چه چیزی باید در بیاریم، کاری نداره اصلا. براشم بگی خیلی متوجه نمیشه چون بالغ نیستش، بالغ نشده. ولی برای کسی که بالغ شده به عنوان انسان بلوغ پیدا کرده، ذکر یک هدف اصلی هست، یک کار مستقل ارزشمنده. یه موقع یادم از بعضی از اساتید، خدا رحمتشون کنه، ما سوالاتی که داشتیم دورانی که به صلاح فعالیت های دانشجوی تحصیلی داشتیم، میرفتیم منزلشون، بعد مثلا خانمشون میمدن میگفتن که ایشون الان تو ساعت ذکرش هست، کسی رو نمیپذیره. مثل این کلام به این سوال، یه نفر یه نهار میخوره، الان بسه غذاشو بخوره، بعد الان تو سر غذاست خابیده، چطور بگیم اون شؤونی هست که مشغولش هست الان نمیشه تو اون شؤون کسی مزاحمش بشه؟ من از تو ساعت ذکرشون هستش، یعنی یه کار اصلیه تو خونه، یه ساعتی رو شروع میکنه، برنامه ای داره که من از این ساعت باید این کار انجام بدم. امام تو پاریس که بودن، وقتی خبرنگار تو اون بحبوحه انقلاب وقتی میرفتن خدمت ایشون، به طور طبیعی اگه میتونست یه دونه خبرنگار رو بپذیره میپذیرفت و سوالاش رو جواب میداد. اما وقتی جمعه ها خبرنگار رو میرفتن، امام میگفت نه، تو ساعتی هستش که دیگه ما نمیتونیم هیچ کار دیگه بکنیم، تو این ساعت جمعه ما باید از صبح جمعه تا یه ساعت اعمال جمعه رو انجام بدیم، الان وقت مصاحبه نیست. خیلی عجیبه ها، و الان رهبر یک نهضت میگه نه، الان کار نهضت هم نیست، حتی کار نهضت هم چیه؟ کار نهضت و انقلاب و همه چی تعطیل. انقلاب هم یه ساعتی برای خودش داره، نهضت هم یه ساعتی برای خودش داره، جنگ و مملکت داری و نمیدونم رهبری و رئیس جمهوری و وزیر بودن و وکیل بودن و نماینده مجلس بودن و سردار بودن و استاد بودن و شاگرد بودن و معلم بودن و هیئتی بودن هم یه ساعتی برای خودش داره. انسانیت ما، سوختگیری ما یه ساعتی برای خودش داره. ما این لحظه باید بشیم فقط سوختگیری بکنیم، یعنی بخش انسانیمون هستش. یه عزیز آمدون میگفته شما، من میتونم این جلسات شما رو موتور دارم میرم این برنامه رو گوش بکنم؟ پیش گفتم شما یه ساندویچ و یه غذا رو موتور میخوری؟ رو غذای جسم تو، حیوانیت تو رو موتور نمیخوری، تو اتومبیل نمیخوری. اگه بهت بگم این کار بکن، میگه آقا این چه کاری، خب میذارم کنار یه لحظه، میشینم یه نیم ساعتی قشنگ غذا میخورم به بچسبه جذب بشه. وقت میخواد تو موتور، تو ترافیک که 100 جور اعصاب آدم خورد میشه، مثلا بحث غذا رو گوش بکنه، 30 دفعه عصبانی میشه، فوش میده به این و اون و اون، بحث غذا هم جذب میکنه، حلم رو جذب بکنه، نمیدونم چی رو جذب میشه. نمیشه که رو موتور که، رانندگی که نشد که غذای معنوی بخورید شما. اینجوری هست که اثر نمیذاره دیگه. میگه سیدیا گوش کردی؟ یارو همه رو گوش کردم. کجا، کی، اینا تو اتوبوس، توی ماشین، نمیدونم داشتم میرفتم کجا، چند دفعه چرتش گرفته، خوابش گرفته. بعضی خیلی راحت میگن و من شبا که میخوام بخوابم حتما سیدیا رو گوش میکنم، ضبطو میزنم و دراز میکشم. این خودش خاموش شده، این میخونه خودش خاموش میشه. ذکر الله ینیر البصائر و یؤنس الضمائر. ذکر خدا چقدر زیباست. این بصیرت رو قبلا با هم خوندیم که بصیرت رو روشنایی میده، دیدگان بصیرت رو روشنایی میده، اما ضمائر انسان رو، ضمیر و باطن انسان رو انس میاره براش با خداوند تبارک و تعالی. در اول ذکر آرد انس با یار، یعنی اگه کسی میخواد بالغ بشه باید تغذیه کنه تا بالغ بشه. بلوغ تغذیه میخواد. الان نمیدونه چیه بالغ شدن، الان 10 سالشه، 9 سالشه، نمیدونه بلوغ چیه، رابطه چیه، همسری چیه، ازدواج چیه، عاشق شدن چیه، ولی باید چیه، غذاشو بخوره. اون غذا رو میخوره، میخوره، موقع خودش بالغ میشه. همیشه انسان اول اینجوری نیست یه دفعه عاشق بشه، باید ساعتهایی رو واقعا به ذکر داشته باشه. بعضی ها 50 سالگی عاشق میشن، 60 سالگی عاشق میشن، برای اینکه ذکرشون به اندازه 50 سال طول کشیده تا بالغ بشه. ولی بعضی 20 سالگی عاشق میشن، بالغ میشن. چرا؟ چون این غذایی که خورده زیاد خورده، خوب خورده، طوری خورده که بتونه اینو مثلا تو 20 سالگی بالغش بکنه. ما الان خیلی پدر مادرها داریم که بچه های خودشونو درک نمی کنن. من نمیدونم این چه شب ها پا میشه نماز شب میخونه، نمیدونم حرم میره یه ساعتهای خلوت داره، این نمیدونم بچه نمیدونم زده به سرش هوایی شده چی شده، این بچه چرا اینجوری خل شد بالاخره. بچه خودشو درک نمیکنه چون خودش بالغ نشده، ولی بچه بالغ شده. بچه بالغ شده، پدر مادر بالغ نشدن. وقتی بلوغ انسانی میاد همه خواص بلوغ میاد، یعنی عشق و عاشقی و حرکت ها و تلاش ها و مجاهدت ها و رفت و آمد ها و وقت گذاری ها و شب بیداری ها و اشک و گریه و آه و خیلی حالت های قشنگ خودشو داره دیگه، حالت های قشنگ خودشو داره. پس یه کسی که بالغ نشده نمیتونه یه کسی که بالغ شده را سرزنش بکنه. چرا تو مثلا الان عاشق شدی؟ اون بعد از بلوغ یه همچین چیزایی به صورت طبیعی هست، کشش های اینجوری. آدم ها هم همینطور هستن. آدم ها ها، بشر نه، آدم اینجوری است. اگه آدمیت انسان غذا بخوره به طور طبیعی این عشق میاد سراغش، این شوق و ذوق به سراغش میاد. بعد در اثر چی این حس دست میده به انسان؟ ذکر. یعنی هی با خدا حرف میزنه، میره میاد باش روبرو میشه، شناسایی میکندش، دورا دوری هم جوری از دور اول میشناسدش، بعد میگه چه شخص جالبیه این خدا، چه فرد جالبی هست، از کاراش خوشش میاد. بعد یواش یواش بهش میگن که تو یه ساعتی بالغ میشی از نظر شرعی، دیگه از این باید پاشی نماز بخونی مرتب، هی این کارا رو انجام میده، بعد هی جذب میکنه، براش انس میاره، بعد میبینه خیلی چیز خوبی است، خوشش میاد مستحبات هم انجام بده، یه نماز قفلی، نماز وتری، گاهی وقتا نماز شبی، مستحباتی، میبینه که نه خوبه، هی میاد جلو جذب میکنه، میبینه خیلی چیز خوشمزه ای هست و دیگه تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. خوب که میکده رو یاد میگیره و میچشه مزهش رو، میبینه نه چیز خیلی خوبی است، دیگه وقت میذاره براش، مستقل میشه. اگه اینجوری نیستیم بالغ نیستیم، بالغ نشدیم هنوز، باید بیشتر انس بگیریم، بیشتر حضور قلب داشته باشیم، فرمولاشو در سای قبل گفتم، بیشتر رفت آمد برقرار کنیم تا این حس دست بده، یعنی به عنوان یک انسان رسما زندگیمون رو آغاز بکنیم، رسما زندگیمون رو آغاز بکنیم. زندگی حقیقی هر انسانی از زمانی شروع میشه به عنوان انسان که بالغ میشه، عاشق میشه. تا نشده هنوز زندگی حقیقیش آغاز نمیشه، زندگی به عنوان حیات انسانی نداره. از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید انس. این مال کدوم ذکره؟ کدوم ذکره که کلید انسه؟ فرمولش اول گفتم براتون دیگه. نه 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 آها، ذکری که سبب انسه. در اول ذکر آرد انس با یار. در اول، اول که میخواندم شروع کنه ذکر چی میاره براش؟ انس میاره. این ذکر کلید انسه، ولی وقتی که انس گرفت، یعنی ذکر انس اوورد، در آخر چی میشه؟ آها اینجوریست. یعنی دیگه چون ملاقات هست به ذکر میاد انسان، چون انس ذکر میاره. پس اینجوری شد ذکر انس ذکر. اون ذکر دوم غیر از ذکر اوله. شما یه مدت ذکر میگید تا چی بشید؟ انس بگیرید. و بعد از که انس گرفتید بعد خود این انسه ذکر میاره. مثل اتومبیل مونه، اتومبیلی که سرده موتورش، اول شما هولش میدی، یعنی میچرخونیش به زور این چرخا رو تا موتور چی بشه؟ راه بیفته. اما وقتی موتور راه افتاد دیگه خود لاستیکا رو کی میچرخونه؟ خود موتور میچرخونه با اون سرعت میبره انسان رو. برای همین اول کار تلقین لازمه، یادتون باشه. یعنی نخواهید مثلا میرید این سرنوشت بزرگان رو میخونید، علما رو میخونید، اولیاء الله رو میخونید، نگید که چرا ما مثل اونا نیستیم، بعد هم بخواهید ادا اونا رو در بیاری میفتی به روغن سوزی قاطی بکنی. نمیشه. شما اول باید یه مدت تلقین بکنی به خودت، یه مدت با حضور قلب تلقین بکنی، بعد از اینکه این تلقین رو کردی یه مدت که با تلقین وقت گذاشتی، نشستی تمرکز کردی جای خلوت، ذهنت رو خالی میکنی، فضایی که کسی صدا نداشته باشه، حواست پرت نشه، هی تمرکز میگیری تا ذکر بگی. بعد از اینکه انس اومد، تلویزیون روشنه، مهمونی هست، جمعیت هست، سرصدا هست، شما اصلا حواست دیگه پرت نمیشه. درست شد؟ چون دیگه قلب چی شده خودش؟ قلب را افتاده. تو شلوغترین جاها تو میتونی نماز با حضور قلب بخونی. در شلوغترین جاها نماز با حضور قلب بخونی. یه وقتی به یه آدم گردن کلفت و بزرگ و استاد برخورد که دیدید که مثلا این تو شلوغترین جاها باید نماز بخونه، فکر نکنی کار تو هم هستشا؟ کار تو هم، تو هم میری اونجا تو شلوغترین جا بخونی از اول تا آخر نماز چیزی نفهمیدی. تو مثل اون نیستی. ذکری که این داره میگه مال بعد اونسه، نماز این مال بعد اونسه. شما باید یه مدت تلقین بکنی، حضور قلب داشته باشی، قلبت قضا بخوره، اونس بگیری با خداوند. بعد از که اونس گرفتی، این اونسه چیه؟ ذکر میاره. مثل دو نفر هستن که اول که میخوام با هم حرف بزنن آشنا بشن، روزای اول هی باید ذهنشون رو جمع کنن ببینن میخوان چی بگن به هم دیگه. خیلی حواسشون چیز میشه، تمرکز میگیرن که یه موقع چیز نشه، خراب نشه این حرف زدنشون، حرف میزنن. ولی بعدا که با هم انس میگیرن میبینید توی یه جایی که خیلی وحشتناک شلوغه، خیلی شلوغه، اینا چیکار میکنن؟ اینا با هم گرم صحبت میکنن، اصلا هم هیچی نمیشنون. ما یادمون هستش که درسای حوزمون رو خیلی هاشو تو خط میخوندیم، خط مقدم، چون دیگه درسامون رو خونده بودیم، کارامون رو کرده بودیم، از مرحله ابتدایی در اومده بودیم، با رفقا قرار میذاشتیم زیر آتیش، آتیش بود، حیوانات درنده بودن، نمیدونم، خیلی شرایط ناجور، هوای خیلی ناجور بود، خیلی عوامل حواس پرت کننده بود، اما اصلا ما نمیفهمیدیم چی بود. اونجا میشستیم توی خط میشستیم، کتابمون رو باز میکردیم، درسمون هم میخوندیم، متوجه نمیشدیم که اطرافمون چی داره میگذره. هیچ، کتاب جلو بود، اونم کتابش جلو بود، ما درس رو میخوندیم، برامون توضیح میداد، ما برامون توضیح میداد، انگار که اصلا دیگه جبهه وجود نداره، همون تو خود حوزه هستیم. ولی این برای آغاز چیه؟ برای آغاز خوب نیست. کسی که بخواد مطالعه کنن اینجوریان، اول باید یه مقدار انس بگیرن، مطالعه مزه علم دانش بچشن اینو، بعد تو شلوغ‌ترین جا درسشون هم میتونن بخونن. اینایی که میگن که آی حواسم پرت میشه، اینجا نمیتونم، این تلویزیون روشنه، اینجا اینجوری هست، حرف نزنید ببینم، صدای اون رو کم کن، بعد میخواد بره توی کتابخونه یا یه جای خیلی خلوت، یا مثلا اینجوری میخونه، بعضی دیدی گوشاشونو میگیرن پنبه میذارن، این برای که دلش با این مطلب نیست، دلش با این مطلب نیست. اما که دلش باشه، بلا فاصله که نگاه میکنه مطلب، گوشاش کر میشه، اصلا نمیشنوه صدای دیگری رو، هیچ صدای دیگری نمیشنوه. تو اون شلوغی فقط چیکار میکنه؟ مطلب رو میگیره، فقط با اون ارتباط برقرار میکنه، با چیز دیگه ارتباط برقرار نمیکنه. در مورد خداوند تبارک و تعالی هم همینجوری هست. ما یه مدت چون بچه هستیم، بالغ نشدیم، قوی نشدیم، باید همینجور ذکر بگیم با حضور قلب، این قلبه رو هولش بدیم، یواش یواش که انس گرفت با خدا، میبینید تو سخت‌ترین جا، شلوغ‌ترین جاها یاد خدا دیگه فراموشت نمیشه اصلا باهات هست. خدا رحمت کنه میرزا رو، میگفت من خیلی وقت دیگه با خدا کاری ندارم، اون ولم نمیکنه دیگه، دست از سرم بر نمیداره دیگه خدا، من خیلی وقت خدا رو ول کردم، بعد یه اونی منو ول نمیکنه. این هر جا هستم هست با هم، همیشه با هم هست. اینطوری یعنی چی؟ یعنی که باید دیگران حواسم رو پرت کنن که به خدا حرف نزنم. دیگران باید حواسم رو پرت کنن تا بتونن با هم حرف بزنن، ولی من اگه ولم بکنن چی میشم؟ برمیگردم سر جای خودم. یکی از بزرگان توی جای تنها نشسته بود، یک کس اومد بهش گفتش که تنهایی؟ گفت تو اومدی تنها شدم. تو اومدی چی شدم؟ تنها شدم. پس توجه بکنید، ما یک اونس داریم که محصول ذکره، یک ذکر داریم که محصول اونس هستش. این فرمایش حضرت که میفرماید از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید اونسه، مال ذکر چیه؟ ابتدایی هسته، ذکر ابتدایی. پس اگر میخوای اونس بگیری با خدا، نه چی بخونم، پای درست کی برم، چی گوش بکنم اونس بگیرم با خدا، نه، برو اونس بگیر دیگه، برو پیشش رابطه برقرار کن، باش حرف بزن. بعد حرفم چجوری بزن؟ خود خدا میگه، میگه وقتی میخواید با من حرف بزنید، رو در روشید با منو حرف بزنید، پشتتون رو نکنید حرف بزنید. ما غالبا سر نماز پشتمون به خداست، من با خدا حرف میزنیم. پشتمون به خداست یعنی چی؟ یعنی از اول که شروع میکنیم تا آخر نمیفهمیم چی میگیم، چون با یک کس دیگه داریم حرف میزنیم، با همسرمون، با فرزندمون، با برنامه های تلویزیون، با دانشگاه، با کار، با اینا داریم حرف میزنیم، یه چیزی هم به خدا داریم میگیم که خودمون نمیفهمیم چیه. خدا میگه تخاطبا با من حرف بزنید. تخاطبا یعنی چی؟ یعنی رو در رو با خودم حرف بزن، رو در رو با خودم حرف بزن. خب برو رو در رو شو با خدا، رو در رو شو. خواهش میکنم به این فرمول دقت کنید، این فرمول اگه کسی خوب بفهمه خیلی کارش راحت میشه. که آقا من از نماز چی میخوام، از احیا چی میخوام. ما خیلی وقتا میایم مشغول دعا کمیل و احیا میشیم، بعد میریم تا صبح من و خدا دو دقیقه حرف نزدیم، ولی احیا داشتیم، احیا داشتیم. ثوابم داره ها، عیبی نداره، خیلی خوبه، همینش هم یواش یواش انس میاره. ولی خب ما حاصل یه احیای نماز، یه مکه رفتن مثلا 14 15 روزه، یه کربلا یه هفته، یه حرم رفتن، ما حاصلش چیه؟ این که چه مقدارش دو نفری با خدا حرف زدی، تو و خدا بودی، کس دیگه نبوده. مثل شما و من که من دارم الان برای شما حرف میزنم، شما کاملا به من دارید توجه میکنید، دیگه با کسی دیگه نیستید، درست شد چیلی شد؟ بنده هم که دارم با شما حرف میزنم با شما دارم تخاطب میکنم، دیگه جای دیگه نیستم. این یادتون نره که ما ببینیم از صبح تا شب، تا شب که نماز خوندیم، دعا کردیم، زیارت رفتیم، رفتیم حرم امام رضا، چند دقیقش با امام رضا دو نفری بودیم. این میشه اون شیره عبادت، جان عبادت همون مقداریست که چون رو در رو شدی. اینکه حضرت فرمود از نماز پذیرفته نمیشه مگر به مقداری که حضور قلب داشتی، همینه، لا صلاة الا به حضور القلب. نماز قبول نیست مگر اون مقداری که شما حضور قلب داشتی درش، یعنی تخاطب داشتی. قبول نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه نماز نیست، چون از نماز اثر میخواستی دیگه، درسته؟ خب اثر. آقا مطالعه چقدرش مؤثره؟ مقداری که داشتی میخوندی حواست جمع بوده، این تخاطب با کتاب داشتی، با نویسنده ارتباط برقرار کردی. ولی گاهی وقتا میشه میخونی یه مطلب رو دو سه صفحه هست همینجوری میخونی، بعد میبینی که هیچ چیز نفهمی، چون تا مدت مطلب رو میخوندی، مطلب خونده میشد، اما تو ذهنت با این نبوده، جای دیگه بوده، برای این جذبی صورت نگرفته. پس مطالعه قبول نیست. قبول نیست و معناشو بدونید، قبول نیست یعنی چی؟ قبول نیست یعنی تو نخوردی، نخوردی. خود شما هم دیدید یه موقع میگه قبول نیست، قبول نیست. چرا میگیم قبول نیست؟ داره باید حرف میزنه، میگه که توی کلاس ها زیاد شده، ما مثلا شاگرده حواسشون نیست، الکی به من نگاه میکنن ولی حواسشون جای دیگه است. بعد مثلا من میگم که یه سوال میخوام مطرح کنم، این سوالو هر کس جواب بده، این تا اینجا هنوز حواسش نیست، هنوز هر کس جواب بده یه جایزه خوب داره. کلمه جایزه این حساس میشه. چی شد؟ یه بار دیگه بگید. سوال یه بار دیگه استاد بگو. این تا الان که من سوال داشتم میگفتم، شمردم، گفتم به همه گفتم سوالو بنویسید، یعنی حواسش نبوده. وقتی که اسم جایزه میاد میگم سوال رو دیگه تکرار نمیکنم. نه استاد، تو رو خدا یه بار دیگه بگید. یعنی قبول نیست اون حرفایی که زدید، از اول بگو برامون مقبول ما هم بشه. پس وقتی که خودت جذب نمیکنی، خودت هم قبول نداری، خودت هم نشستن خودتو، کلاس اومدن خودتو، احیا اومدن خودتو قبول نداری، میگی نه این احیا نشد دیگه، چون جذبی صورت نگرفته، قبول نیست. پس این که میگن نماز قبول نیست، یعنی چه قبول نیست؟ یعنی نخوردی تو. اگر کسی ذکر بگه، ذکر بگه و بخوره، واقعا اگر بخوره و مقبول بشه، یواش یواش چی میاره باش؟ اونس میاره. علت یه بعضی ها 20 ساله بالغ میشن، بعضی ها 25 ساله بالغ میشن، بعضی ها 30 ساله بالغ میشن، بعضی ها 70 ساله، این استش که اونی که 20 ساله بالغ شده تونسته غذای معقول و مورد نیاز خودش رو به صورت مقبول دریافت بکنه، یعنی حضور قلب داشته واقعا. و همین همون 20 سالگی هم بالغ میشه، 20 سالگی جذب میکنه و بالغ میشه. پس بالغ شدن ما، پیدا کردن حیات انسانی برای ما به میزانی هستش که واقعا من و خدا، شما و خدا تخاطب داشتید با هم دیگه، یعنی ارتباط شخصی من و خدا، هیچ کس دیگه نه. یا الله، وقتی میگی یا الله کامل جذب الله میشی. اللهم، اللهم یعنی خدایا، پس داری حرف میزنی باش. خیلی وقتا هست شما داری مفاتیح میخونی، چند صفحه هم خوندی، ولی میگه خب حالا چی خواستی از خدا؟ این دعا رو خوندی، مثلا کامل خوندید، حالا چی خواستی از خدا تو دعای کامل؟ از ذلی چی گفت؟ میگه من یه جمله عربی خوندم، نمیدونم. این دیگه تخاطب نیست. 50 سال هم شما دعای کامل رو اینجوری بخونی، چیزی جذب نمیشه، اونسی هم ایجاد نمیشه. یادتون باشه. پس به ساختار خیلی توجه بکنید. باید ساختار حقیقی داشته باشه ذکر. یعنی واقعا ذکر باشه. از اسمش معلومه دیگه. یعنی چی باشه؟ یاد باشه. یاد باشه. یعنی به یاد هم باشیم. ملاقات صورت بگیره. از ذکر و یونس و لب. عجب فرمایش. در حدیث آغازین حضرت می‌فرماید روان انسان رو با خدا انس میده ذکر. ضمیر یعنی روان. روان رو با خدا انس میده. اینجا نمیگه روان رو با خدا انس میده، میفهمد که از ذکر و یونس و لب. لب یعنی چی؟ یعنی خاطر تو رو آرامش میده با خدا. خاطر تو آرامش میده با خدا. انس دیگه است، یه انس دیگه است. عقلت رو آرامش میده با خداوند تبارک و تعالی. هر کدوم از باطنهای انسان، مراحل بطن انسان و باطنهای انسان، اینها با ذکر چی میشن؟ مانوس میشن با خداوند تبارک و تعالی. ذاکر الله معانسو. ذاکر خدا چی هستش؟ مانوس با خداوند تبارک و تعالی از همدم. معانس یعنی چی؟ همدم بودن. ذاکر خدا همدم خداست. خب حالا این در مورد ما صادقه؟ یعنی ما مثلا چند سال ذکر گفتیم همدم بودیم با هم، همدمی صورت نگرفته. کلمه تخاطبی که گفتم یعنی همدمی کنیم با هم دیگه. این چی میگم؟ همدمی کنیم با هم. یه موقع هست میگن که ببین این بنده خدا تنهاست، برو همدمش باش. بعد تو هم همچه خوشت نمیاد بری بشینی با این حرف بزنی، ولی میگه حالا احترام داره، اینجوری هستش. میگه مثلا یه بابای دست بچه‌شو میگیره، میگه امشب احیاس، بیا بریم پای درس یک فلان کس بشینیم، فلان آقا میخواد سخنرانی کنه، یا فلان جا سخنرانی هست بیا بریم. این بچه به احترام بابا میره، اما خیال همدم شدنم نداره. این تا زمانی که این بابای همدم استاد هست، این تلفن همراهشو برمی‌داره، هی بازی میکنه با تلفنش، برمیره عکس میگیره، پیغام میده، پیغام میگیره، نمیخواد با استاد ارتباط برقرار کنه. خب اصلا خیال همدم شدن با او رو نداره، بنابراین جذبی هم صورت نمیگیره. حضور فیزیکی داشته ولی همدم بودنم انجام نشده. بس دیگه، همین چهار تا روایت بسه. ذاکر الله معانسو. پس ما باید ذاکر باشیم تا معانس بشیم. تا ذاکر نشید اون صورت نمیگیره، همدمی صورت نمیگیره. یادتون نره ما باید تلاش بکنیم از عبادت هامون و نماز هامون چیزی به اسم همدم بودن در بیاد. میگه این پیرزنه رو بابام گفته برو باش حرف بزن، بابام گفته برو امشب خونه مامان بزرگ بمون، منم حوصله مامان بزرگو ندارم. میره میشینه مامان بزرگ حرف میزنه، اینم حسش رو تکون میده، اینجوری میکنه همین تکون میده اینا، ولی واقعا دل نمیده مادر بزرگ. و ببینه یه جوون هست اینجوری نیست، یه جوون هستش وقتی میره با مادر بزرگ ارتباط برقرار میکنه، همدم میشن با هم دیگه، اینجوری است. خب برای همدم شدن یه شرط لازمه، یه شرط لازمه، اون چیه؟ اگه بخوای همدم شی نباید بترسی ازش وحشت زده نباشید. ما خیلی وقته باطنمون از خدا چیه؟ ترس داره، وحشت زده است. این وحشت زدگی باعث میشه نتونم بگم که من میخوام با خدا تنها بشم. بعضی هم میگه من نمیتونم با فلانی حرف بزنم، تو هم بیا، 7-8 نفری میرن، ولی بخواد خودش یه دفعه حرف بزنه میترسه. یا تنها نذاری با این آقا نمیتونم حرف بزنم، دکتر زبان پیدا میکنه خب تنهایی حرف بزنم، چون اونس نداره. درست شد؟ ما باید یه زمانی باشه همه رو بیرون کنیم بگیم آقا من میتونم خودم تنهایی اپس حرف زدم با خدا برمیام، این لیاقت رو پیدا کردم، این قابلیت رو پیدا کردم که همه رو بیرون کنم خودم اپس این ارتباط برمیام، تا صبح میتونیم با هم گپ بزنیم، حرف دارم باهاش بزنم. یه وقت میگه آخه من چی بگم، من اصلا نمیتونم با این حرف بزنم. من مثلا پیش مادر زنم، پدر زنم، عروس خانم میگه پیش مادر شوهر، پدر شوهرم بیشتر از نیم ساعت نمیتونیم حرف بزنیم، حرفمون تموم میشه، حرفی نداریم بزنیم نیم ساعت. بعدم میگن همه باشن که ما دیگه تحمل کنیم این قضیه رو. ولی یه موقع یه کسی میگه نه شما میخواید برید برید، من با مامان بزرگ هستم، با بابا بزرگ هستم، این حرف داریم با مامان با بزرگ خیلی میتونیم حرف بزنیم. آیا میتونیم ما یه زمانی همه رو بیرون کنیم بگیم آقا من میتونم از پس خدا بر بیام، خلاصه تا غروب تا شب تا سحر میتونم دوتایی با خدا بشینیم، حرف زیاد داریم، من و خدا خیلی حرف داریم، تا صبح میتونیم با هم بگیم، با هم بگیم. خدا میدونی چی میگه؟ خدا میگه من در اختیار کسی هستم که میخواد من حرف بزنه، حرف داشته باشه، آخ منم حرف دارم براش، منم براش حرف دارم. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه که یه زمانی خدا به بنده میگه دیگه بس، تو ساکت شو، ساکت شو، من میخوام باهات حرف بزنم دیگه. بسیاری از ذکرها و خلوتها اینجوری است که یه مدتی بنده حرف میزنه، بعد از یه مدت دیگه خدا به بنده میگه تو دیگه حرف نزن، بذار من حرف بزنم. واقعا واقعا عبادت، سحر، شب نشینی، احیا، حرم رفتن، کربلا رفتن، مکه رفتن، عبارت از این که من میخوام برم ببینم خدا چی میخواد بهم بگه. خیلی حرفای قشنگی خدا میزنه. خوش به حال کسی که آخرین حرفو بزنم، خوش به حال کسی که یه کاری کرده که وقتی قرآن میخونه اینجوری بخونه که خدا باش حرف میزنه، یعنی قرآنو با این نیت میخونه که میخوام ببینم خدا چی میخواد بگه به من. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه.